با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا. با درود و شب بخیر به شما هموطنان عزیز، همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند. از این لحظه تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود با تقدیم برنامه‌های گوناگون و همینجا اعلام می‌کنم انشاءالله از ساعت 24 در فضای شاعرانه همراه شما خواهیم بود و حضور پررنگ شما باعث میشه که سرشار از انرژی به شعر بپردازیم، از شعر بگیم، از شعر بشنویم، به ویژه با بیان شیوای شما شعرهای زیبا رو گوش کنیم و از طریق سامانی 30558 هم پیامک رو دریافت کنیم، با کمال میل اونها رو بخونیم. از همین الان میتونید تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-588 20. شعرهاتون رو بخونید به زیبایی، هرچه کوتاه‌تر باشه فرصت در اختیار سایر هموطنان بیشتر قرار میگیره. جملات نغز و زیبای شما رو با افتخار میخونیم و در مجموع امیدوارم که شبی خاطر انگیز رو در کنار شما دوستان قدیم و دوستان جدید سپری بکنیم، با عنوان یک خاطره در گوشه ای از دفتر خاطرات ثبت کنیم. خیلی ممنونم. در فاصله ای شاید خیلی سریع فهرست رو اعلام بکنم خدمتتون، اما همینجا اعلام بکنم که موعد اذان صبح فردا در واقع به وقت تهران 4:07 بامداد خواهد بود. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. ما هم سعی میکنیم که به موقع برنامه ها رو حضور شما عزیزان تقدیم بکنیم. بسیار سپاسگزارم، اما اجازه بدید که بریم به سراغ نخستین برنامه این بخش که در این لحظه تقدیمتون میکنیم به مدت 56 و با عنوان درس مثنوی.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، جلسه 395 درس مثنوی رو آغاز میکنیم و در آغاز سخن غزل شماره 316 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی را میخوانیم. ای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیان، هوشیاری در میان بی خدان و مستیان. بی محابا درده ساقی مدام اندر مدام، تا نماند هوشیاری عاقلی اندر جهان. یار دعوی می کند گر عاشقی دیوانه شد، سر باشد عاقلی در حلقه دیوانگان. گر در آید عاقلی گو کار دارم راه نیست، ور در آید عاشقی دستش بگیر و درکشان. ای بینی از چه خیزد؟ خیزد از عقل ملول. تشنه هرگز عیب داند دید در آب روان؟ عقل منکر هیچ گونه از نشانها نگذرد. بی نشان رو بی نشان تا زخم ناید بر نشان. یوسفی شو گر تو را خامی به نخاسی برد. گلشنی شو گر تو را خاری نداند. گومدان یوسفی شو گر تو را خامی به نخاسی برد. گلشنی شو گر تو را خاری نداند. گومدان عیسی شو گر تو را خانه نباشد. گومباش دیده ای شو گرد روپوشی نماند. گو ممان. بعد از این غزل زیبا به سراغ دفتر سوم میریم تا بیت 3197 خوانده بودیم. صحبت از ملک بود و عقل بود و اینکه جوهرن ملک و عقل، فرشته و خرد یک چیزند. یه قدری راجع به حقیقت فرشتگان و جایگاه اونا، وظیفه اونا، نقش اونا در عالم هستی با استناد به قرآن و احادیث صحبت کردیم. حالا دنباله ابیات مولانا رو میگیریم. بیت قبلی که آخرین بیتی بود که خواندیم این بود: هم ملک هم عقل حق را واجدی. 3196. هر دو آدم را معین و ساجدی. هم فرشته هم عقل اینا واجد حقن، حق شناسن، حق پذیرن و هر دو معین آدم بودند، ساجد بودند، سجده کننده بودند به آدم. نفس و شیطان بود زول واحدی، بوده آدم را عدو و حاسدی. آن که آدم را بدندید او رمید، وان که نور معتمندید او خمید. میگوید که همینطور که فرشته و عقل از یک جنسن، نفس و شیطانم در طرف مقابل از یک جنسن. اونا با هم یکی بودن و ملک و عقلم با هم یکی بودن و برخلاف ملک و عقل که معین آدم بودن و ساجد به آدم ابوالبشر بودن، نفس و شیطان از اول عدو آدم بودن و حسادت می‌ورزیدن. اینا اشاره به داستان خلقت انسانی که در قرآن آمده که بارها ضمن ابیات قبلی بحثش رو کردیم. هم ملک هم عقل حق را واجدی، هر دو آدم را معین و ساجدی. نفس و شیطان بود زول واحدی، بوده آدم را عدو و حاسدی. آن که آدم را بدن دید او رمید، وان که نور مؤتمن دید او خمید. میگه شیطان چرا سرکشی کرد و به آدم سجده نکرد؟ برای اینکه شیطان ظاهر آدم رو دید، دید که خدا این آدم رو از گل آفریده، از خاک آفریده. به قول مولانا تنشناس بود. تنشناسان زود ما را گم کنند. همین بحثی که داره. آب نوشان ترک مشک و خم کنند. شیطان گفت خب این از خاکه، چرا من باید به این سجده کنم؟ اما اونایی که ظاهر رو نمی دیدن، نور الهی رو، امانت الهی رو، روح الهی رو که در انسان دمیده شده بود می دیدن، نور مؤتمن رو دیدن، دیدن که این آدم یه نوریه، نوریه که مؤتمن یعنی امین دانسته شده، این مورد اعتماد هست از نظر خدا، لیاقت و شایستگی داره که این امانت بهش سپرده بشه. نور مؤتمن رو دیدن، اون کسی که این نگاه باطن بین رو به آدم داشت سجده کرد، خمید، یعنی دلا شد و تعظیم کرد، به خدا تعظیم کرد، نه به گل، نه به خاک. آن که آدم را بدن دید، او رمید، و آن که نور مؤتمن دید، او خمید. آن دو دیده روشنان بودند از این، وین دو را دیده ندیده غیر تیم. دوتا دوتا کرد دیگه، ملک و عقل و نفس و شیطان. این آن دوی اولی یعنی ملک و عقل، ملک و عقل که به آدم سجده کردن، فرشتگان، عقل، اینا که به آدم سجده کردن دیده روشن بودن، یعنی بصیرت داشتن. اما وین دو یعنی نفس و شیطان، اینا چشمشون غیر تین، یعنی غیر خاک، غیر ماده، غیر ظاهر، چیزی دیگه نمیدید. اونا دیده روشن داشتن، نفوذ میکردن از ظاهر به باطن، بصیرت داشتن، نور رو میدیدن. اینا نداشتن، غیر ظاهر خاک و گل، چیز دیگه از آدم نمیدیدن. آن دو دیده روشنان بودند از این، وین دو را یعنی این دوتای دومی را دیده ندیده غیر تین. بعد میگه این بیان اکنون چو خر بر یخ بماند، چون نشاید بر جهود انجیل خواند. میگه دیگه من موندم که چی بگم، چجور خر تو یخ میمونه؟ اگه امروز بود میگفتن بکس باد میکنه، ماشین که تو یخ همطوری سر جا خودش چرخش میچرخه، میگن بکس باد کرده. یخ خرم روی یخ نمیتونه حرکت کنه دیگه، اونم مثل ماشین استکاک که نباشه این در جا میمونه. مثل خر در گل موندن، خر در یخ موندن هم همین، یعنی دیگه حرکت نمیتونه بکنه. میگه من دیگه زبونم کار نمیکنه، دیگه نمیتونم حرف بزنم، بیان من چون خر در یخ مونده و هر چی بگم کسی نمیفهمه دیگه. بیشتر مثل این که شما بخوای به یهودیا انجیل حضرت عیسی رو بخونی، اونا اصلا حضرت عیسی رو قبول ندارن، که تو حالا بخوای تو گوششون انجیل فرو کنی. حالا یه بیت دیگه هم میگه که اینم ما میخونیم، کی توان با شیعه گفتن از عمر، کی توان بربط زدن در پیش کر. خب مولانا اهل سنت بوده و این اختلاف شیعه و سنی هم که بوده دیگه، خیلی در جای جای مثنوی مولانا اشاره میکنه به این واقعیت اجتماعی که شیعه ها اصلا گوششون بده کار این نیستش که کسی از عمر براشون حرف بزنه. میگه میشه من برم پیش یه شیعه درباره عمر صحبت بکنم؟ نمیشه. این مثل میمونه که شما بخوای پیش یه کسی که گوشش نمیشنوه بربط بزنی، یعنی یه ساز مخصوصی رو بگیری، موسیقی خلاصه ساز بزنی برای کسی که اصلا گوشش نمیشنوه. حالا این مثالیست که مولانا به عنوان یک عالم اهل سنت زده، خواسته بگی که خلاصه نمیشه این حرف رو برای کسی که از اول قبول نداره یه چیزی رو گفت. ما هم که بنامون این نیست که وارد دعوای شیعه و سنی بشیم، همین بیت رو میخونیم و از کنارش میگذاریم. فقط به مولانا میگیم که بله دست شما درد نکن. خیلی خوب، بعد میگه که لیک گر در ده به یک گوش کس است، های و هویی که برآوردم بس است. معلومه مولانا هم قصد دامن زدن با آتش جنگ شیعه و سنی که نداره، که این حالا تو چارچوب مقتضیات و اصطلاحات زمان و محیط خودش مثالی زده. آدم عاقل هم اینه که هیچ وقت در مثل نپیچه، در مثل مناقشه نکنه. اصل مطلب چیه؟ مولانا میخواد بگه که خلاصه همه کس متوجه نمیشه من چی میگم. اگه در خانه اگر کس است یک حرف بس است، لیک گر در ده به یک گوشه کس است، هایوهویی که برآوردم بس است. میگه همین مقداری که من گفتم راجب ملک و راجب فرشته و چه و چه و اینا، همین مقدار کافیه. آخرین بیتی که تو این بخش داستان میگه، میگه مستحق شرح را سنگ و کلوخ، ناطقی گردد مشرح با رسوخ. یه بیت قلمبه سلمبه، معنیش هم خیلی سخت نیست. میگه کسی که لیاقت شرح رو داشته باشه، شایستگی درک و فهم داشته باشه، سنگ و کلوخ براش ناطق میشه، به زبون در میاد. سنگ و کلوخ ناطق میشه، مشرح میشه، یعنی تشریح کننده میشه، تشریح کننده با رسوخ میشه. رسوخ یعنی نفوذ و به عمق رفتن. میگه آدمی که اهل درک باشه، همون در خانه اگر کس است، یعنی اگر یه کسی باشه که اهل فهم باشه، خیلی احتیاجی به توضیحات نداره. همین سنگ و کلوخی هم که برای دیگران ساکتن، برای او حرف میزنن، ناطق میشن و شارح میشن، مشرح میشن، مشرح با رسوخ، یعنی رسوخ میکنن قویاً در دل و جان او. پس ما گفتیم اهل فهم و درکم باید گرفته باشن اون چرا که مورد نظر ما بود. بعد یه عنوان مفصل تازه‌ای رو باز میکنه، بیان آن که حق تعالی هر چه داد و آفرید از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض، همه به استدعای حاجت آفرید. خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد، که امن یجیب المضطر اذا دعاه، اضطرار گواه استحقاق است. حالا شروع میکنه با این عنوان اشعار رو میاره. آن نیاز مریمی بود است و درد، که چنان طفلی سخن آغاز کرد. به دو بخش قرآن اشاره میکنه، یکی به این آیه 62 سوره نمل که همه بلدیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این دعاییست که ما موقع اضطرار میخوانیم، از خدا میخوانیم که به مایی که مضطر شده ایم کمک بکنه، عنایت بکنه، دعای ما رو اجابت بکنه و گرفتاری و بدی رو برطرف بکنه. مولانا این آیه رو در عنوان این بحثم آورده، خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد، که امن یجیب المضطر اذا دعا. این آیه آیه معروفیه. مولانا این آیه رو مبنا قرار میده به اینکه خلاصه باید خواستن باشه تا عطایی در کار باشه. ما باید بخوایم، حاجتی باید باشه تا عنایتی صورت بگیره. بعد به داستان حضرت مریم هم در قرآن اشاره میکنه. در سوره مریم میخوانیم که وقتی حضرت عیسی به دنیا آمد، مریم این رو آورد، بغل گرفت و آورد وسط مردم. فأتت بهی قومها، این رو آورد پیش قوم خودش، مردم خودش. تحملو، این رو بغل کرده بود و با خودش می برد. قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مردم گفتن این چیه؟ تو که شوهر نداشتی، تو که ازدواج نکرده بودی. سپس او را در آغوش گرفت و به سوی قوم خدا آورد. آنان گفتن مریم حقا که به کاری زشت و شگفت دست یازیده ای. ای خواهر هارون، نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت بدکاره بود. فلحال مریم اشارت به فرزند کرد که از او سؤال کنید. گفتند با کودکی که در گاهواره است چگونه سخنگوییم؟ عیسی به سخن در آمد و گفت من بنده خدایم، او به من کتاب عطا کرده و مرا پیامبر کرده است و مرا هر جا که باشم مایه برکت ساخته و مادام که زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است. این آیات که در سوره مریم آمده، حالا مولانا میگه که آن نیاز مریمی بود است و درد که چنان طفلی سخن آغاز کرد. بچه که تو قنداقه، تازه به دنیا اومده، حضرت مریم اوورده وسط شهر و جمعیت، مردم ریختن سرش که تو اینا کجا آوردی؟ ما تعجب میکنیم، نه مادر این کاره بود، نه پدر اهل این حرفا نبودن، تو خودت هم شوهر نداشتی. این مضطر شد، خدایا من چی کار کنم، چجوری بگم که این بچه مال منه و من گناهی هم ندارم. اینجا که این اضطرار در مریم حاصل شد، خدا عیسی رو به سخن در آورد. جزو او بی او برای او بگفت، جزوت گفت دارد در نهفت. مولانا میگه که این بچه، این عیسی که بخشی از وجود مریم بود، جدای از مریم بی او برای او بگفت، به نفع مریم به سخن در اومد، در باره مریم به حرف در اومد. مولانا میگه که در وجود تو هم جزو جزو وجودت میتونن برای تو حرف بزنن، به شرطی که اون حالت اضطرار، ابتهال، تقاضا، عرض حاجت باشه. اگر یک جوششی باشه، یک درخواستی باشه از خدا، وقت جز جز به وجود تو به حرف در میاد. جز به او یعنی مریم، بی او برای او بگفت، به حرف در اومد. جز جز وقت جز جز به تو هم که مریم نیستی، گفت دارد در نهفت. تو نمیفهمی، نمیدونی، غیب از نظر تو، پنهانه، ولی حرف دارن. دست و پا شاهد شوندت ای رهی، منکری را چند دست و پا نهی. میگه که یکی از نشانه های این که جز جز به تو به حرف در میان، همینه که این دست و پای تو شاهد میشن، گواه میشن به کارهایی که کردی. در آیه قرآن هم آمده در قیامت دیگه تو نمیتونی انکار کنی. منکری یعنی انکار کردن، مصدره. منکری را چند دست و پا نهی، میگه چقدر دنبال این هستی که یه انکاری واسه خودت دست و پا کنی. دست و پا کردن یعنی فراهم کردن، ایجاد کردن. منکری را چند دست و پا نهی یعنی تا کجا، تا کی میخوای انکار کنی. اصلا انکار تو به درد نمیخوره، برای اینکه دست و پا به حرف در میان. تو کلمونا ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یک سبون، آیه سوره یاسینه. دست حرف میزنه، پا حرف میزنه، جز جز وقت حرف دارن، جز جز وقت گفت دارد در نهفت. نشونش هم همین آیه قرآنه و دیگه اونجا انکار کردن هم فایده نداره. ور نباشی مستحق شرح و گفت، ناطقه ناطق تو را دید و بخفت. اما اگر پذیرای شرح و گفت نباشی، مستحق شرح و گفت نباشی، عقل سخنگو، ناطقه اینجا معنی عقله، ناطقه ناطق تو را دید و بخفت. اگر عقل سخنگو تو رو ببینه، ببینه که تو نمیفهمی، گیرندگی نداری، پذیرندگی نداری، استحقاق نداری، اونم چشش به تو بیفته خوابش میبره، از حرف میره، اصلا حرف نمیزنه. گفت من گوش استماع ندارم، لمن تقول، برای کی داری میگی؟ میگه وقتی تو رو ببینه که تو اضطرار نداری، حاجت نداری، گیرندگی نداری، ناطق ناطق تو را دید و بخوب. حالا اینا رو میگه تا به اینجا برسه. هرچه روید از پی محتاج روست، تا بیابد طالبی چیزی که جوست. حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای دفع حاجات آفرید. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. تا نزاید طفلک نازک گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه و حرارت را گرو. بعد از آن از بانگ زنبور هوا، بانگ آب جو بنوشی ای کیا. حاجت تو کم نباشد از حشیش، آب را گیری سوی او می کشیش. گوش گیری آب را تو می کشی، سوی زرع خشک تا یابد خوشی. زرع جان را کش جواهر مزمر است، آب رحمت پرز آب کوثر است. تا سقاهم ربهم آیت خطاب، تشنه باش الله و اعلم به سباب. من دلم نیمد این رشته ابیات رو قطع کنم، گرچه ما معمولا اینقدر طولانی نمیخونیم، ایستگاه های ما به هم نزدیکه. برمیگردیم به همون بیت 3208. هرچی روید از پی محتاج روست، هرچی که به وجود میاد به دنبال یه احتیاجه، یه احتیاجی اول بوده، این روییده پدید آمده. تا بیابد طالبی چیزی که جست، جوینده اون وقت اون چیزی رو که دنبالش هست پیدا میکنه. حق تعالی اگر سماوات آفرید، از برای دفع حاجات آفرید. خدا آسمونا رو هم که آفریده، آسمونا برای این بوده که یک نیازی برطرف بشه. ابیات بعدی خیلی روشنه. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود. نوا یعنی ساز و برگ و در واقع توشه. اگه یه جایی فقر باشه، اون وقت این توشه و زاد راه میره سراغ محتاج. هر کجا مشکل جواب آنجا رود. جواب مال کجاست؟ ولی وقتی یه سوالی باید باشه، مشکل دقیق